الو، سلام بر شما.
استاد، حال شما چطوره؟ خوبین
متشکرم، شما
الحمدلله،
خوبین؟
تکرار میکنه
سلامتی؟
با زحمات
خواهش میکنم. شما چطورین؟
عزیزی.
خوب
خدا رو
هستین؟
شکر، الحمدلله، سلامت
انشالله
هستید.
همیشه
انشاءالله
خوب باشید. سلام
بزرگ
باشید.
برید استاد. ما داریم
متشکرم.
یکی از سوژه اقتصادی رو در واقع پیگیری میکنیم و اون بحث تعاونی هاست.
بله.
مزاحمتون شدم چند دقیقه ای در این ارتباط، اگر امکانش وجود داشته باشه با هم گفتگو بکنیم، در صورت امکان در واقع از نقطه نظرات شما استفاده بکنم اگر
بله
شرایط مهیاست.
بله، بفرمایید،
بزرگ
خدمتتون
برید
هستم.
جواب ده. یکی از در واقع بخش هایی که برای اون سهم 25 درصدی در اقتصاد در نظر گرفتند اما هیچگاه محقق نشده، بحث تعاونی هست. میخوام در گام اول تعریفی در واقع درست از تعاونی ها و نقش اون در اقتصاد بیان بفرمایید و بعد اینکه ما با این تعریف چقدر فاصله داریم و در واقع تو کشور ما چرا هیچ وقت تعاونی ها به اون نقش و جایگاه اصلیشون نرسیدن، راهکارهای پیش روی ما برای رسیدن به اون افقی تعریف شده چی هست؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله، ببینید، خب تعاونی ها در واقع یک مکانیزمی است برای هم مشارکت در فرایند تولید و هم البته بهرهمندی تعداد بیشتری از مزایای تولید یا مشارکت تعداد بیشتری. این در واقع یک راه حلی است که عمدتا در نظام های سوسیالیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری که تمرکز ثروت بین افراد کمتری صورت می گرفت، این یک راه حلی بود برای توزیع برابرتر و میتونه توزیع بیشتر یا بهتر، نه حالا برابرتر رو نگم، ولی و ایران هم بعد از انقلاب به دلیل اینکه به هر حال توی همون سالهای اول فضای سوسیالیسم بر تفکرات اقتصادی رهبران اقتصادی اهم از مذهبی و سوسیالیست ها حاکم بود، البته اون فضای سوسیالیسم بر کل جهان توی اون دوره حاکم بود، تو به خصوص در کشورهای در حال توسعه، یک فضای عدالت جویانه و برابر طلب، برابری طلبانه.
بله
و میبینید که بعد توی قانون اساسی هم متأثر از همین فضا تأکید زیادی بر گسترش تعاونی ها داده شد. دهه اول که خب جنگ بود و تلاطم های ناشی از اول انقلاب خیلی نشد به این سمت دارن، ولی خب به هر حال از بعد از روی کار آمدن آقای رفسنجانی، تفکر طرفداران بازار آزاد بر فضای اقتصاد حاکم شد. من فکر میکنم بیشترین دلیل، یعنی در واقع غلبه تفکر طرفداران بازار آزاد و نظام سرمایداری از سال 1368 به این سو، یکی از دلایل عدم پیشرفت بود. البته بعضی ها معتقدند که ایرانی ها خیلی روحیه مشارکت جویی ندارن. این رو من خودم خیلی نمیدونم چقدر میشه بهش اتکا کرد، شاید نیاز به یک پژوهش جامعه شناسانه جداگانه داره، ولی به هر حال همون جور که عرض کردم، تفکر غالب از 68 به این سو تفکر در فضای اقتصاد رو از میکنم طرفداران نظام آزاد بود که عمدتا استفاده از افراد صاحبان سرمایه که خوب تعدادشون هم زیاد نبود، این شرکت هم در این فضا معمولا میرن به سمت استفاده از تکنولوژی های سرمایه بر یا اتومات که نیاز به نیروی کار کمتری دارن و بنابراین سود بالا و توزیعش بین افراد کمتری شده. تلاش های زیادی هم شد، حتی یک دوره ما وزارت تعاون هم تأسیس کردیم با هدف اینکه این در واقع نقیصه تعاونی را دنبال بکنیم. دولت ها معمولا یا در قوانین متعدد امتیازات زیادی هم به تأسیس شرکت های تعاونی داده شد، ولی به رغم همه اینها خیلی تعاونی ها تا به امروز موفق نبودن. البته میتونم اینو عرض بکنم که به طور کلی تولید و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصادی در نظام ارزشی ما چون چندان اولویت بالایی نداشته و ندارد، تولید تا به امروز دچار مشکله که بخشی از این نقیصه به بخش تعاونی هم سرایت کرده، یعنی عدم توجه لازم به تولید باعث شده که تعاونی ها هم خیلی موفق نشن. اما اینکه چرا شرکت های خصوصی یا بخش خصوصی غیر تعاونی موفق تر بوده، به نظرم به دلیل این است که اینها، منظورم اینه که به رغم اینکه تولید خیلی وضعش خوب نیست در کل کشور، ولی بخش خصوصی در مقایسه با تعاونی پیشرفت بیشتری داشته. به نظرم میرسه به دلیل اینکه این گروه از افراد نفوذ بیشتری بر سیاست ها و سیاست گذاری ها داشتن، به دلیل اینکه اغلبشون یا کسانی بودند که در حاکمیت جزو تصمیم گیران بودند و بعد اومدن شرکت های خصوصی زدند، یا به هر حال به دلیل داشتن ثروت و قدرت ارتباطات خوبی با صاحبان قدرت سیاسی هم از مجلسی ها و دولتی ها داشتن و تونستن از رانت ها بیشتر استفاده کنن. و هرچه به امروز نزدیکتر شده ایم، فاصله بین افراد یا فاصله طبقاتی بین این گروه از افرادی که به صورت خاص دسترسی به امتیازات و رانت ها داشتن با بقیه گروه ها بیشتر شده. اگرچه تابونی ها هم در قوانین حداقل در حد قانون از امتیازات خوبی برخوردار بودن، یعنی برای تشکیل تعاونی وام های ارزان خوبی میدادن، اما همونجور که گفتم چون اینها نوعا افرادی بودن که به لحاظ سیاسی صاحب قدرت نبودن، به نظرم خیلی به رغم قانونی بودن نتونستن از مجموعه این قوانین استفاده کنن، چون نفوذی هم در افراد تصمیم گیر خیلی نداشتند.
درسته آقای افقه، نکته این هست که برخی ها علت ضعف در واقع تعاونی ها رو عدم تخصص در فضای مدیریت تولید میدونن، یعنی اشاره میکنن که افراد عامی با سنجن در واقع با هم یک هیئت مدیره رو تشکیل میدن و بعد چون تخصص در حوزه مدیریت تولید ندارند با شکست مواجه میشه. نظر شما در این ارتباط چیه و در واقع چقدر صحیح میدونید این بحث رو؟
بله، اینم میتونه دلیل مناسبی باشه، اما ببینید اگه این درست باشه که به نظر هم تا اندازه درسته، دولت به طور کلی، منظورم دولت خاصی نیست، نظام
بله.
تصمیم گیری رو عرض میکنم،
بله.
متاسفانه یک تصور غلط دارن که هنوزم تو بقیه سیاست ها هم همین رویه رو دارن. تصورشون در این است که حمایت از یک بخش از یک منطقه محروم این است که بودجه تخصیص بدن، سرمایه تخصیص بدن، در حالی که ما در بسیاری موارد نیاز به افراد متخصص داریم، نیاز به افراد با تجربه داریم. مثل، حالا من یک مثال بزنم، مثل این بحث محرومیت زدایی که بازم مثل این تعاونی ها یکی از اهداف انقلاب بود و تا به امروز هم بودجه های خوبی تخصیص داده شده به مناطق محروم مثل سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی یا مناطق دیگه، اما چون افراد ضعیف ناکارآمدی به عنوان مسئولین اونجا تعیین شد، از این بودجه به خوبی استفاده نشد. بله، در تعاونی ها هم چون به هر حال حضور افراد بسیار معمولی که فاقد تجربه و توان خاص بودن، باعث شد که از اون امتیازات شاید خوب استفاده نکنن. در مقابل افراد با تجربه با تخصص صاحب نفوذ رفتن شرکت های خصوصی رو تأسیس کردن و خب بهتر تونستن موفق باشن. اما اینجا دولت همان گونه که به لحاظ مالی و امتیازاتی مثل وام های ارزان قیمت و موارد دیگه به تعاونی ها کمک میکرد، باید به لحاظ مدیریتی و توان تولیدی هم دولت مشارکت، دولت نه که خودش مشارکت کنه، کمک میکرد که این افراد بتوانن از امتیازات به خوبی در فرایند تولید استفاده کنن، اونم در شرایطی که تولید در کشور با انبوه موانع اداری، اجرایی، بوروکراسی و مدیریتی مواجه است. شرکت های خصوصی به راحتی میتونن با، حالا بعضا با متوسل شدن به رشوه و موارد این چنینی برخی از این موانع رو بردارن، اما تعاونی ها همان گونه که در یعنی هیئت های مدیریت مدیره این تعاونی ها همان گونه که در فرایند تولید تجربه چندانی نداشتن، در رفع یا غلبه بر این موانع تولید هم توانی نداشتن. بله این هم بنابراین میتونه یکی از دلایلی باشه که این شرکت ها ناکام موندن.
درسته جناب افقه، در حال حاضر در واقع صحنه بین الملل در واقع کشورهای دیگه از فرصت تعاونی ها اصلا چنین فضای تو اقتصاد بین الملل مطرح هست، چگونه تونستند از بحث تعاونی ها به نحو احسن استفاده بکنن و اقتصادشون رو شکوفا بکنن؟
ببینید نه خیلی تجربه، البته چرا در کشورهای شرقی اروپا که به خصوص شرکت کشورهای تابع روسی شوروی سابق، اینها خب به دلیل همون نظام سوسیالیستی تعاونی هایی داشتن و حمایت هایی شدن و تا اندازه موفق هم بودن، اما به خصوص حالا کشوری مثل چین باز هم از 1980 به این سو با توسل به بخش خصوصی و تمرکز بر برخی سیاست های نظام سرمایه‌داری تونست شتاب بده به فضای تولیدی خودش و رشد اقتصادی خودش. ولی به هر حال بله در عمدتا در کشورهای اروپای شرقی نظام های شرکت های تعاونی بودن و موفق بودن، اما خیلی هم در ادبیات اقتصاد نقش برجسته ای از خودشون نشون ندادن. شاید اونها هم اشکالاتشون یک چیزایی مثل همین مشارکت توده‌ای بوده که خیلی تخصص در فضای مدیریت تولید نداشتن.
بله چرا به افقه، نکته ای که در فضای قوانی های کشور ما در واقع های اهمیت هست این که در واقع الان آنچه که شما هم بهش تاکید کردید، نگاه دولت فقط در واقع تأمین زیرساخت های مالی برای تعاون ماست، به قول شما تسهیلات کم بهره و مباحث این چنینی. اشاره کردید به اینکه دولت میبایست از طریق در واقع افراد متخصص و امکان استفاده از این افراد متخصص در حوزه مدیریت کمک حال تعاونی ها در مسیر تولید در واقع تخصصی باشه. این مهم، آیا امکان قانونی وجود داره که محقق بشه و الان سهم تعاونی ها رو در اقتصاد کشور ما علارغم در واقع اون سهم 25% در نظر گرفته شده چقدر ارزیابی میکنید؟
بله امکان قانونیش که هست، اصلا دولت یکی از وظایفش همین است که هدایت بکنه مدیریت اقتصاد، منتها مشکل اینه که خود دولت ضعیفه. ببینید نظام انتخاب و انتصاب در ساختار حاکمیت، نه فقط هم دولت به معنی قوه مجریه، به دلیل اینکه انتخاب و انتصاب مدیران و کلن کارگزاران حاکمیت رو با یک سری ویژگی های ایدئولوژیک و سیاسی محدود کرده، عملا خودش رو از نیروهای متخصص با تجربه توانمند خودش رو محروم کرده. این در تمام ساختار اجرایی کشور، چه در دستگاه قضایی چه نمایندگان مجلس، خودش رو محروم کرده و این توان رو نداره. بنابراین پول دارد اما توان مدیریتی خود دولت ندارد که چه برسه به این که بخواد کمک هم بکنه. ببینید یکی از دلایلش این است که اصلا مثلا استانداران ضعیف یا بسیار ضعیف برای استانهای محروم انتخاب و انتصاب میکنن، به دلیل همون بخش قابل توجهش، به خاطر همون محدودیت هایی که در ویژگی های افراد در نظر میگیرن که عمدتا تمرکزشون بر شایستگی های ایدئولوژیک و سیاسی است، نه قابلیت ها و توانمندی هایی که بتونن رفاه و پیشرفت اقتصادی رو برای یک منطقه ایجاد بکنن. بنابراین این که نتونستن، به لحاظ قانونی میتونن ورود بکنن و مثلا کمک بکنن به لحاظ آموزشی یا به لحاظ کمک فکری به تعاونی ها که افراد متبحرتر با تخصصتر رو هیئت مدیره تشکیل بدن، اما چون خود دولت ضعیفه تو این زمینه، بده همون دلیلی که عرض کردم نتونسته بخش خصوصی بدون نیاز به دولت به دلیلی که خودشون توانمند بودن تونستن رشد بکنن، اما این بخش که نیاز به کمک داشته نیاز به کمک حاکمیت خیلی نتونسته چون خود دولت ناتوان بوده. تنها کاری که تونسته بکنه توی قوانین همین امتیازات تحصیلات و موارد دیگر رو تونسته اعمال بکنه. الان سهمش هم رقم دقیقی در ذهنم نیست، ولی به نظرم با این 25% فاصله بسیار زیادی داره. خیلی هم افقی نمیبینم که با روندی که الان موجوده وضع در آینده خیلی بهتر از آن چیزی که الان هست ایجاد بشه به نفع تعاونی ها.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، ببخشید وقتتون رو گرفتم. پیروز باشید انشالله. خدا نگهدار شما. خدا.